أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بعضی از مطالبی که مربوط به سالهای قبلی است عبارت از این است که ائمه علیهم السلام مثل فرشتگانند، همانطوری که فرشته ها سخنشون این است و ما منا الا له مقام معلوم، ائمه علیهم السلام هم مقام و برنامه های خاصی دارند. گرچه همه اینها از نظر نصاب امامت واجد شرایط به یکسانند، اما یه تفاوت هایی هم بین اینها هست، برنامه هایی هست برای اینکه خصوصیت زمان ها و زمین ها فرق کنه. بنابراین تفاوت هست ولی تنافی و تباین و امثال ذلک نیست. مطلب دوم آن است که معارف قرآن کریم دارای دو اصل کلی و دوام است، یعنی همگانی است و همیشگی، لذا جاودان است. و اگر برخی از قضایا شخصی نقل شده است، از اون قضایا شخصی ضابط کلی استنباط می شود که هر وقت در طول تاریخ مثل اون قضیه اتفاق افتاد، همون قانون جاری است. این طور نیست که یک قضیه شخصیه‌ای در قرآن واقع شده باشد که در اثر گذشت تاریخ این دیگه تاریخ مصرف نداشته باشد. قضایای شخصی عبارت از آن است که یک خصوصیت‌هایی در موضوع دخیل است که قضیه را از محصور بودن می‌اندازد. قضیه شخصی در علوم به هیچ وجه معتبر نیست، برخلاف قضیه جزئی است. قضیه جزئی یعنی زیر یک پوشش کلی است. بعضی از این کلی ها این حکم دارند، میگن بعض الحیوان ناطقون، این میشه قضیه موجبه جزئیت. اما زیدون قائمون در علوم معتبر نیست، برای اینکه زید موضوع شخصی است با خصوصیات و با مرگ شرخ برمیبندد، این دیگه قابل طرح در علوم نیست. لذا قضایایی که در علوم معتبر هستند قضایای محصورن، یا موجب کلیه یا جزئی یا سالب کلی یا جزئی. قرآن هم یک کتاب عمیق علمی است که یعلمهم الکتاب والحکمه. قضایای او یا موجب است یا سالبه، بالاخره محصور است. قضیه شخصیه که هیچ سنخی و ربطی با قضایای معارف کلی نداشته باشد تو قرآن نیست. اگر یه داستان شخصی واقع شد، یه قانون کلی شامل اون می شود که هر وقت مشابه اون اتفاق افتاد، اون قانون کلی مرجع است. مطلب سوم آن است که نسخ در قرآن کریم به تخصیص ازمانی برمی گردد. یه وقت است نسخ مصطلح است، معناش این است که اون قانون شناس یا قانون گذار آشنا نبود که این مطلب تام نیست. در تجربه ناکارآمدی این قانون مشخص شد، این قانون را نسخ می کند. این کشف از آن می کند که قانون شناس محیط نبود. نسخ به معنای ابطال گذشته این به هیچ وجه در شریعت نیست، اما نسخی که بازگشتش به تخصیص ازمانی است این در شرایع فراوان است. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اسلام که سر جاش محفوظ است که انبیای بعدی و انبیای قبلی همون را آوردند و در محدوده اسلام سخن از مصدقا لما بین یدی هست، ولی در محدوده لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا این شرعه و منهاج محدوده زمان و زمین دارد. اونا چقدر باید عبادت میکردن، به کدوم سمت باید نماز میخوندن محدود بود. عصرهای بعدی حکم خاص خودش دارد. این نسخ بازگشتش به تخصیص ازمانی است، یعنی مصلحت تربیت جامعه، مصلحت و رعایت تربیت جامعه این است که در اون محدوده عبادتشون به این سبک باشد، در محدودی دیگر عبادتشون به سبک دیگر باشد، نه اینکه عبادت پیشینیان باطل باشد یا به اون سمت باطل باشد. نسخ به معنای ابطال گذشته نیست، به معنای پایان بخشیدن به مدت گذشته است. ولی نقل آیات احکام منسوخه این نشانه آن است که پیشینه این حکم چه بوده است و چگونه ذات اقدس الله در اون وقت یه همچه حکمی را برابر مصلحت دستور داد. ذکر اون و حفظ اون در قرآن کریم با مساله همراه است. بعد دیگه در شریعت منهاج است، در اصول نیست. مطلب بعدی آن است که انسان‌های کامل، انبیاء ائمه علیهم السلام، اینا درست است در قوس نزول، حالا یا خلق اولن، نور اولن، هرچه هستن از هر نقص و عیبی به اذن اله و به عنایت اله معصومن، ولی در قوس صعود برابر رب زدنی علما متکاملن، لحظه به لحظه فیض الهی میاد اینا رو میپروراند. اگر در اینجا آیه داریم که لعلک باخعان یا موارد دیگر نهی شده است، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همین امر و نهی ها بالا می آید. در قوس نزول به عنایت الهی هرچی باید داشته باشند دارند، ولی در قوس صعود بر اساس رب زدنی علما کامل می شوند. نباید گفت که چرا در اونجا این آیه نازل شد با اینکه او انسان کامل است به مقام فن بقا بعد از فنا رسید، برای اینکه همه اینها هم به افاضه لحظه به لحظه ای خداست. اگر ذات اقدس اله این افاضات مستمر را قطع کنه، لولا ان ثبتناه لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. بنابراین بین قوس نزول و صعود با فرق گذاشت یک، و در قوس صعود وجود مبارک حضرت لحظه به لحظه به عنایت الهی متکامل می شود. دو، اگر امری نهی دستوری آمده که لا تذهب نفسک علیهم حسرات یا لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، با همین امر و نهی ها حضرت متکامل می شود و بالا می آید. مطلب بعدی آن است که در جریان هست موسی و هارون سلام الله علیه و با بالاخره در قوس صعود همه این انبیا و اولیا با افاضه های مستمر ذات اقدس اله متکامل می شوند. دیگر اون چه که در قوس نزول داشتن اون سر جاش محفوظ است. خب در جریان موسی و هارون سلام الله علیه ما بار سنگین رو دوش موسی کلیل سلام الله علیه است، نه بار رو دوش هارون. بالاخره مسئولیت اصلی به دوش وجود مبارک موسی کریم است. این دستور داد این بنی اسرائیل به دنبال حضرت حرکت کردن که برن. خب اون ارتش جرار فرعون هم فهمید اینا میخوان از شهر بیرون برن، اینا رو تعقیب کردن. اینا رسیدن به این ساحل رود نیل. خب رود نیل گرچه به حسب ظاهر رود هست، اما جای کشتیرانی که دریاست. تعبیر قرآن هم از این رود به عنوان بحر دیگه، نه نهر. جای خطرم هست. همراهان وجود مبارک موسی عرض کردن که خب جلو که دریاست غرقه، پشت سرم که ارتش جرار فرعون است، اینجا چه جایی بود که ما را آوردی؟ خب این مسئولیت و حفظ خود و دیگران بین دو خطر مرگ کار آسانی نیست. این قدرت الهی میخواد که از شرح صدر کمک گرفته است. فرمود نه، هیچ خطری نیست، نه جلو خطر هست نه پشت سر، ما منتظر دستور خدای سبحانیم. کلا ان معی ربی سهدین، ان الله معنا. خب اگر ان معی ربی سهدین هست، به ما دستور بده برگردیم، برمیگردیم، ما میشیم پیروز. به ما فرمان بده دریا برید، ما از دریا عبور میکنیم، ما میشیم پیروز. خب همه این خطرها را وجود مبارک موسی تحمل کرد. اون عصای با عصا باید به دست موسی باشد، شاید به دست هارون بود هم به این قدرت نبود، ما اون اثر رو ندیدیم. باید با معجزه باشد. البته ذات اقدس الله به هر پیغمبری که عطا کند می شود، ولی بالاخره موسی کلیم لازم است که با عصا بتواند دریا را خوش کند. این کارهای اساسی مال وجود مبارک موسی کلیم بود. این تعبیر که و ما کان اکثر هم مؤمنین، این یه ترجیع بندگونه است در سوره مبارک شعرا. قرآن کریم بعد از بیان اون اصل جامع به نقل چند قصه پرداخت. قصه حضرت موسی و هارون از این تو، بعد قصه از ابراهیم نوح، بعد قصه از ابراهیم، بعد حضرت نوح، بعد قصه از هود، بعد قصه از صالح، بعد قصه از لوط، بعد قصه از شعیب. در پایان سوره شعرا هم جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نقل می‌کنند که این اسباب رد العجزه الی صدر است. خب این قصص رو نقل می‌کند تو اون اصل کلی رو ثابت می‌کند. ترجیع بندگونه همه این چند قصه این است که ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک هو العزیز الرحیم. این تفکر جبری اشاعره تنها در سخنان افرادی مثل فخر رازی اونها از پیشینیان نبود، در بین متأخرین هم در تفسیر آلوسی و امثال آلوسی این تفکر جبری فراوانه. معتزله که مقدار آزاداندیش بودن، در اثر قهر بنی العباس اینا غم شدن. بسیاری از این متفکران معتزلی در زمان متفکر عباسینا کشته شدند و اون تفکر آزاداندیشی اعتزال تقریبا رخت بربست و اون چه حاکم بین اهل سنت هست همون تفکر اشعری است. اینا گرچه در فقه دارای مذاهب چندگانن، حنفیان، شافعیان، مالکیان، حنبلی، ولی غالبا در مسائل کلامی اشعریان. این بزرگوار در ذیل این آیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم، راه فخر رازی و امثال فخر رازی را که جریان جبری بودن است ذکر میکنند و اون خلاصه شبهه ایشون این است. اینجاش اگه اینجا طرح نکرده بود سید الاستاذ رضوان الله علیه این رو در المیزان هم ذیل همین بحث طرح نمیکرد و ما هم طرح نمیکردیم، برای اینکه چند بار مسئله بطلان جبر گذشت. شبهه فخر رازی و امثال فخر رازی از پیشینیان و آلوسی از متأخران این است که ذات اقدس اله در ازل می دانست که زید مؤمن است و عمرو کافر. نمی شود گفت که خدا نمی دانست، که او در ازل می دانست که فلان شخص مؤمن هست و فلان شخص کافر. این مطلب اول. در لایزال اون شخص حتما باید مؤمن باشد، کفر نخواهد داشت، و این شخص حتما باید کافر باشد، ایمان نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه در ازل معلوم بود که زید مؤمن است و عمر کافر، این ذاتشون اینه. و خدای سبحانم در ازل می دانست که زید مؤمن است و عمر کافر. اگر در لایزال زید مؤمن نباشد و عمر کافر نشود، علم خدا جهل بود. چون علم خدا جهل شدنی نیست، پس یقیناً حتماً جبراً زید میشه مؤمن، عمر میشه کافر. این توهم ناسواب فخر رازی و امثال فخر رازی که در این دراز مدت ادامه پیدا شد تا به تفسیر روح المعانی آزلوسی امثال آلوسی رسید. نقدی که گذشت قبلاً بیان شد به سیدان استاد رضوان الله اینجا مطرح میکنند، می‌فرمایم شما این امور سگانه را باید اول تنظیم بکنید. بگید به این که ماهیت ذاتن، یعنی ماهیت زید ذاتن مؤمن است، به ماهیت امر ذاتن کافر. این یکی، این مرحله اولا. علم خدا به این ماهیت تعلق گرفته است، به ماهیت زید که ذاتن مؤمن است، به ماهیت امر که ذاتن کافر است. این دو. مرحله سوم آن است که اون چه که در خارج وجود پیدا میکند برابر با علم خداست، وگرنه علم خدا جهل بود. خب، اما در مطلب اول، اون ماهیت بدون ایجاد ذات اقدس اله تقرر دارد، موجود است و اقتضایی دارد. یه همچه صحنه رو شما کجا ترسیم میکنی که این ماهیت ذاتن این است؟ خب ماهیت تا وجود پیدا نکند که اقتضایی نداره. گذشته از این که ماهیت زید و عمر هم یکیست، اون خصوصیت‌های شخصی فرق می‌کند. اونی که ماهیت است، ماهیت انسان است، انسان لا اقتضاست. پس بنابراین این چنین نیست که ماهیت زید قبل از علم خدا وجود داشته باشد در عالمی، بعد خدا به علم تعلق پیدا کند. بسیاری از اینها خدا را معاذالله در حد انسان کامل میدونند. همونطوری که علم ما تابع معلوم است، یعنی یه چیزی هست ما بو علم پیدا میکنیم به علم حصولی. العلم هو صورة الحاصلة من الشيء لدى الذهن. معاذالله بسیاری از اونها علم خدا را به معادا همینطور میدونند، یه علم مفهومی حصولی میدونند. حالا اگر این زید قبلا بود، یعنی ماهیت بود، در کدوم عالم بود؟ در کدوم وعا بود؟ بی وجود بود که میشه معدوم، معدوم که اقتضایی ندارد. با وجود بود که او رو موجود کرد. هذا اولا. ثانیا، علم ذات اقدس اله از سنخ علم حصولی و مفهومی نیست که صورتگیری بکند. حالا اینها اثباتش آسون نیست، اما میمونه مطلب مهم. ذات اقدس اله ما قبول داریم که هرچه معلوم پذیرفتیم که هرچه معلوم هست خدا به علم دارد. اما علم دارد الا ما هو علیه من المبادی والمنابع والمبانی، نه اصل فعل را علم داشته باشد. خدا به هر چیزی که در جهان هست علم دارد، این یک، و به آثار اونها هم علم دارد، این دو، و به روش و منش اونها هم علم دارد، سه. به عنوان نمونه ذات اقدس اله علم دارد که کدوم خاک در دل کدوم کوه لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این رو میدونه. کدوم بذر، کدوم حبه، کدوم حسه می شود خوشه یا شاخه، او را می دونه. اون در جماد، این در نبات. کدوم حیوان در کدوم سرزمین به دنیا می آید با خصیصه های حیوانی، اینم بخش سوم، او را می دونه. کدوم انسان در کدوم سرزمین به دنیا می آید، راه خیر یا راه شر را طی می کند، این چهار هر چهارتا را می دونه. اما خود این ذوات را می دونه و کارها را می دونه و بس، یا ذوات را می دونه، کارها را می دونه، روش و منش اینها را می دونه. یعنی خدا می داند که فلون سنگ، فلون خاک اگر با گذشت میلیون ها سال سنگ شد، بعد در کوههای افغانستان بدخشان شد، لعل شد در بدخشان، یا عقیق شد در کوههای یمن، می داند راه علمیش چه یا نمی داند. چگونه این خاک ها را جذب می کنند؟ هر خاکی بدخشان نمی شود، هر خاکی عقیق نمی شود، کیفیت جذب خاک مناسب برای بدخشان و عقیق شدن را هم می داند یا نمی داند. پس اصل هستی را می داند، اوصاف را می داند، افعال را می داند، مبانی را می داند، منابع را می داند، مبادی را می داند، همه را می داند. حالا می رسیم به نبات همینطور، می رسیم به حیوان همینطور، تا می رسیم به انسان. ذات اقدس اله می داند که فلون شخص در فلون وقت این کار را می کند و می داند که قبلا فکر کرده، با کی مشورت کرده، کی او را هدایت کرده، کی او را راه نمایی کرده، کی مقدماتش را فراهم کرده، می داند. می داند که او می تواند اون راه خیر را انجام ندهد، ولی بین خیر و شر مطالعه کرده، خیر را انتخاب کرده، این را می داند. بعد می داند که فلون شخص در فلون وقت با اینکه می داند و می تواند به طرف شر برود، به حسن اختیار خودش به طرف خیر می رود. میشه کمیل ابن زیاد نخعی. برادرش حارثه ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است، خدا میداند که این شخص میتواند راه خیر برود، میتواند راه شر را انتخاب بکند، هر دو راه را بلد است، هر دو راه را میتواند، کی او را اغوا کرده میداند. این می داند که می توانست در برابر اقوا بایستد. همه اینها را خدا می داند. یعنی می داند کمیل ابن زیاد با اختیار خود می شود از صحابی حضرت، و می داند که حارثه ابن زیاد نخعی با اختیار خود می شود از اصحاب اموی. اگر می خوردن من حق ز ازل می دانست، اختیار مرا هم حق ز ازل می دانست، اراده مرا هم حق ز ازل می دانست. اون وقت اگر اختیاری نباشد علم خدا جهل بود، اگر اختیار ثابت نباشد علم خدا جهل بشود. پس این شخص مؤمن بالاختیار است به ضروره، نه مؤمن به ضروره. مؤمن بالاختیار است بالجبر، یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد، این مؤکد حریت اوست. هیچ انسانی ممکن نیست کاری را بدون اختیار و انتخاب و آزادی و حریت انجام بدهد. اصلا خلق انسان مختارند. اگر چنونچه انسان را از جای به جای بردن، این فعل انسان نیست، این قبول انسان است. انسان در اونجا مورد فعل است، نه مصدر فعل، و از حریم بحث بیرون است. بحث در فاعلیت انسان است، نه منفعل بودن او. لذا همون طوری که دو تا پنج تا مستحیل است نه قبیح، مجبور بودن انسان هم مستحیل است نه قبیح. ممکن نیست انسان کاری را بدون اراده بکند. در مرید بودن و مختار بودن و قاصد بودن او مضطر است، یعنی خدا او را آزاد خلق کرد. اگر کسی را خدا آزاد خلق کرده باشد، برخلاف آزادی کاری از او صادر نمی شود. بنابراین حق ازد این پاسخ مرحوم خواجه بود به فخر رازی. اون که گفته بود می خوردن من حق ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل و بد. پاسخ دادن می که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم قاید جهل و بد. بله خدا در ازل می داند که فرون شخص فرون کار رو می کند، اما می داند با اختیار می کند، می داند به او گفتن نکن ولی عمدن گوش نداد، میداند که میتوانست نکند ولی کرد، اینا را میداند. پس علم ازلی اگر به یک شیء تعلق گرفته است با حفظ مبادی اختیاری تعلق گرفته، پس اون فعل میشود ضروری الوقوع مختارن. این حرف قبلا هم بحث شد و جواب داده شد، ولی چون جناب آلوسی اینجا مطرح کرده و سید الاستاد رضوان الله یه بحث عقلی برای ابطال حرف آلوسی اینجا ذکر کردن، این تعبیر و ما کان اکثر مؤمنی اینجا طرح شده. نه چون علم خدا به اختیار تعلق گرفته. خب بله دیگه، انسان آزادی هر کسی به اندازه هویت اوست. دیگر هویت انسان را کی به او داد؟ خدا. آزادی انسان را هم خدا به او داد دیگه. این خداست که در آزادی آزاد است، آزادیش نامتناهی است چون هستیش را کسی به او نداد، ولی ما مجبوریم آزاد باشیم. یعنی اصلا محال است یک کسی به خاطر کار را بی اراده انجام بده، شدنی نیست. بی اختیار انجام بده شد، میخواد طنز بگه شوخی بکنه، حتما اختیار دارد که این شوخی رو بگم، این حرف رو بگم، اینجا بگم یا نگم. ما را خدا آزاد خلق کرده، هیچ راهی برای جبر نیست. لذا چون ما را آزاد خلق کرده، همونطوری که جبر محال است، تفویض هم محال است. نه تفویض بده، کار را به ما واگذار نکرده. اگر واگذار کرده بود که ما میشدیم مستقل، همونطوری که ما در حدوث محتاج به ذات اقدس الهیم، در بقا هم هستیم. غرض این است که چون این که فرمود و ما کان اکثر و مؤمنیم، در پایان غالب این قصه ها این تعبیر آمده که اکثر اینها مؤمن نبودن، این ترجیح بندگونه جناب آلوسی رو در روح المعانی وادار کرده مسئله جبر رو ترک کنه و سیدن استاد هم او رو به این سبک ابطال کردن. چون در دماغ کان اکثر هم مؤمنی، یعنی بل ایمان نمیارن. پس چون خدا خبر داد بس ایمان نیاوردن، اینها میشه واجب دیگه. غافل از این که بل ایمان اینها نمیارن، ایمان نیاوردن اینها میشه واجب، اما ایمان نیاوردن اختیاری اینها واجب است. چون خدا فرمود اینا با اختیار این کارو نمی کنن. چون خدا به صراحت فرمود انا هدیناه السبیل، فرمود انا هدیناه النجدین. ما اصلا انسان رو سر دراه خلق کردیم، یه راه نیست، یه طرفه نیست. این انا گفتن قرآن اصل کلی رو نشون میداد که انسان همیشه سر دو راهه. ما یه راه یه راه یه طرفه نیست، همیشه دو طرفه است. انا هدیناه النجدین، انا کذا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. این منطق رایج قرآن کریمه. اما حالا زید کدوم راه را انتخاب میکند خدا میداند. میداند که این کمیل با اختیار علوی میشود و میتواند عملی بشود، و میداند برادرش با اختیار عملی میشود و میتواند علوی بشود. اینه دیگه. خب هیچ کسی از همین جبریا نمیتونه در قیامت هم به خدای سبحان نمیگن آخه تو ما رو مجبور کردی. در هیچ جای قرآن نیست، در هیچ جای روایت نیست. خب اگر این جبر معاذالله حق بود، اینا استدلال میکرده میگفتن آخه تو وادار کردی، چرا ما رو عذاب میکنی؟ حتی تو جهنم هم که هستن سخن از این است که ما بد کردیم. خب این استدلال خوبی است، اگر چنونجه جبر حق بود، بالاخره یه گوشش در می آمد دیگه. این همه داد و فریاد جهنم یا که بلنده، هیچ کدامشون نگفتن و نمیگن خدایا تو ما رو وادار کردی. این معلوم شد اصلا به ذهن کسی نمی آید مسئله جبر. خب اگر جبر حق و اینها مجبور بودن معصیت کنن و تو جهنم سخت و سوز دارن، ولی یک دیگر رو فوش میگن، کلما دخلت امتون لعنت اختها. خب اگر همشون مجبورن به اون مسئول جهنم بگن خب ما رو چرا آوردی اینجا، شما باعث شدی با اون کار کردی، ما رو چرا آوردی اینجا، ولی هیچ کدام کار نمیکنن، همش یا ویلنا یا ویلنا در خودشون عقاب میکنن، یک دیگر رو لعن میکنن. خب نه اون استراری که رفع عن امتی تز، این اگر یه ضرورتی بیاید که بر انسان حاکم باشد، خود ائمه فرمودن رفع عن امتی تز سهو است، نسیان است، استرار است، الجا است، اجبار است. اگه کسی وادارش کردن که روزه بخوره، خب کفاره نداره، معصیت هم نکرده. اما اگه کسی دهنشو باز کردن، آب ریختن، این هم روزش صحیحه، نه تنها قضا و کفاره نداره، نه تنها معصیت نکرده، روزش هم باطل نشده، چون شرب نوشیدن روزه رو باطل میکنه، نه نوشندن. خوردن روزه رو باطل میکند، نه خوراندن. خوراندن که روزه رو باطل نمیکند. بنابراین اگر اضطرار بیاید بر اساس حدیث رب، اون حکم تکلیفی برداشته میشه، البته وضعی سر جاش محفوظ، انسان و حق الناس رو مثلا ادا کنه. خب فرمود به این که به از نادا ربو، که این ندا چه نه بود، ملا واسطه بود یا مل واسطه، در پایان سوره هامیم شورا اونجا فرمود ذات اقدس الله با یکی از سراح با بشر حرف میزند، یا بلا واسطه یا یرسل رسولا یا من ورا حجاب. این به یکی از اون انها بود، لکن به قرینه کلمه ندا معلومش از دور بود، از نزدیک نبود، چون اگر نزدیک بود دیگه ندا ندارد. تعبیر و از نادا از بود حکایت میکند، بود هم گاهی ممکن است محل واسطه باشد یا محل حجاب باشد. و از نادا رب که موسا انه تل قوم الظالمین، که در بحثی اشاره شد قوم فرعون انه یتقون، وجود مبارک موسی کلیم عذر خودش رو گفت، فرمود حیف این تبلیغ و رسالت است که با ناکامی همراه بشود. من چند تا عذر دارم. یک، اینی اخاف ان یکذبون، اومد بار سنگین رسالت به مقصد نمیرسد، چون خائفم و حراسناکم یزیق و صدری، دو لا ینطلق و لسانی، سه یه انسان حراسناک میدونید قدرت اندیشه و انگیزه او بر مدار بسته است، نمیتواند درست فکر بکند، نمیتواند درست تصمیم بگیرد. اگر به پژوهشگری در فضای رعباوری بخواهد مطلب را تحقیق کند کامیاب نیست. یه انسان مصممی بخواهد در فضای خوف تصمیم بگیرد موفق نیست. نه اراده و نیت و عزم و امس و قصد کارایی دارد، نه تصور و تصدیق و جزم و علم کارایی دارد. هم در بخش علم انسان انسان خائف مشکل دارد، هم در بخش عمل. خب حالا خدای سبحان اگر توفیق داد مشخص می شد. غرض این است که این سه عذر، اینی اخاف و یکذبون یک، ولا به یزیق و صدری دو، اینه در طول همان، گرچه با واو عطف شده، ولا ینطلق و لسانی سه، یعنی انسان حراسناک زبانش گویا نیست، انسان حراسناک صدرش مشروح نیست. بین این سه قسم فرمود فارسل اله هارو، اینجا دیگه پا، این دیگه این عذر چهارم نیست، عضو چهارم بعد میاد. در چنین فضایی خدایا من کمک میخوام. هرگز وجود مبارک موسی کلیم عرض نکرد که من این مسئولیت را نمیپذیرم، معذورم، دیگری را بفرست. نفرمود ارسل هارون، فرمود ارسل الی هارون، یعنی اون فرشته را بگو که همین پیام را به هارون برساند تا اینکه اون هارون وزیر من باشد. بخشی از این شواهد در سوره طه است، بخشی از این شواهد تو سوره قصص است، بخشی از این شواهد هم در متن همین آیات محل بحث در سوره مبارکه طه که گذشت، اونجا وجود مبارکه موسی عرض کرد که وحل العقدة من لسانی یفقه قولی، آیه 29 به بعد، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. خب این معلوم میشه که رسالت قبول کرده، منتها معین و معاون و عزیر و وزیر میطلبد. این در سوره مبارکه طه. در سوره قصص که مشابه همین بخشا خواهد آمد، اونجا هم عرض کرد خدایا ارسل الی هارون، من این کار کردم. آیه 32 سوره مبارک قصص این است، فرمود به این که فذلک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. قال موسی عرض کرد رب اینی قتلت منهم نفسم فأخاف ان یقتلونه، من میترسم من رو بکشند و این پیام شما به مقصد نرسد. برای اینکه این پیام شما مقصد برسد و اخی هارونو و افسه منی رسالن فارسله معیه، نه ارسله، نه اینکه من معذورم او رو بفرست، نخه او رو با من بفرست، من قبول میکنم. فارسله معیه ردعن یصدقونی اینی اخاف ان یکذبو. دارس نشد دو از اوده که به اخی. خب آخه اونجا کسی سر، البته تمام ادعیه انبیای الهی مسلوق به اذن است، کسی در اونجا شرایطی بیش از این نداشت. مثل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خواسته هایی که با ذات اقدس اله دارد، نه مبارک استعمیر رو مکرر میبرد. خب فرمود به این که در همین آیه محل بحث سوره شعرا فارسل الی هارون، این سه دلیل سه عذر را ذکر فرمود. هنوز حرف تمام نشده، هنوز حرف تمام نشده عرض کرد که هارون را رفیق من قرار بده. استنباطی که بعداً میشه اینه، چهارم و لهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون، من در اثر این که قبل از نبوتم از یک مظلوم و مستضعفی حمایت کردم و یک ظالمی را از پا در آوردم، اونا کینه مرا دارن، ممکنه منو بکشن و پیام شما ناکام بمونه. خب اگر کسی قصد استعفا دارد، قصد استنکاف دارد، ادله خود را اول ذکر میکند، بعد میگه من طبق این ادله معذورم. اما اگر چهار دلیل دارد، سه دلیل را قبلا ذکر میکند، قبل از دلیل چهارم اون حرف خودش بزند، معلومش نمیخواد استعفا بده. برای اینکه ایشون عرض کرد خدایا من میترسم تکذیب کنن پیام شما ناکام بمونه، یک، چون خائفم یزیق و صدری، دو، چون خائفم لا ینطلق و لسانی، سه، پس برادرم را به عنوان کمک بفرست. این دیگه چهار نیست، چهارمی اینه که من یه سابقه قتلی هم دارم. خب اگر کسی در مقام استدلال است، استعفاست، استنکاف است، باید همه بهاره ها را، همه ادله را ذکر بکنند، بعد بگه من طبق این چهار دلیل معذورم. این طور نیست که وسط حرفا بگه دیگری را کمک من بفرست، معلوم میشه در صدد استعفا نیست، در صحیح استنکاف نیست. عرض کرد اینی اخاف ان یکذبونه، یک، ولا بیزیق و صدری، دو، ولا ینطلق و لسانی، سه، فارسل لهارون. بعد عذر چهارم ذکر میکند، ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. منظورش نمیخواد بهانه بیاره، نمیخواد استنکاف بکنه، نمیخواد استعفا بده. خب دو تا خواسته دارد، یکی که من مشکل دارم، یکی که وزیر میطلبم. ذات اقدس اله با یه جمله کوتاه به هر دو پاسخ داد. این تعبیر کلا یعنی هیچ کدام از این اعذار چهارگانه مانع نیست. این که گفتی برادرم را بفرست، فذهبا، این تثنیه یعنی قبول کردم، او را فرست، او را پیغمبر قرار دادم، به همراهتان میفرستم، فذهبا. این میشه معجزه قرآن. این چه قول ثقیلی است. خب انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این چهار تا بهانه آورد و یک خواسته. این پنج تا رو با کلا فذهبا پاسخ داد. فرمود اون چهار تا هیچ کدوم عذر نیست، چون من همه رو تأمین میکنم. خواسته دیگری که پنجمی مطلب بود این بود برادرت وزیر بشه، فذهبا. فذهبا یعنی قبول کردم دیگه، یعنی او رو سمت دادم دیگه. چه کتاب میشه. خب خوب نگاه کنید، از آیه 11 به بعد این است که عرض کرد ربی اینی اخافان یکذبون، عذر اول من، دوم و یزیق و صدری، سوم ولا ینطلق لسانی، چهارم ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلوا. من چهار تا عذر دارم. خواسته مطلبم که مطلب پنجم است اینه که برادر من را برای کمک بفرستی. این پنج مطلب. فرمود کلا، اون چهار تا هیچ همه رفت میشه. با یک کلا گفتن همه اونا رفت شد، چون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قلبش مطمئن شد، شرح صدر شد، لسانش منطلق شد، خوف قتل برطرف شد. بایدن کلا. اما اون پنجمی که خواستی برادرت تورات باشه، فذهبا یعنی قبول کردم، به او سمت دادم، جدای پیغمبرید بری. کلا فذهبا. یه وقتی در حضور سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی مطرح شده بود که چجور این از نهج البلاغه مثلا خیلی فصیحه اما کار قرآن را نمی کنه ها. شما میدید در مهمترین، شفافترین، شیرینترین، فصیحترین، بلیغترین خطبه های نهج البلاغه یه جمله قرآن باشه نشون میده خودش. ایشون میفرمودن که در جنگ جهانی اول که بالاخره کل جهان داشت میسوخت، رادیوی مصر و حتی مسیحا، حتی بالاخره غیر مسلمان ها گونه که موحد بودن، اینها قرآن تلاوت میکردن، میگفتن انجیل به زبان نمی آید. شما را نهج البلاغه فصیحه دیگه، شما این رو بخواید به صورت قرائت قرآن ترتیلی بخونید یا آهنگی بخونید نمیاد، با آهنگ در نمیاد. اون رو عبدالباسط هم بخواد بخونه در نمیاد. وقتی جنگ جهانی شد خواستم به یک کلامی تمسک بجویند و تمسک و اعتصام، حتی غیر مسلمان هم سعی میکردن قرآن بخونن، گفتن انجیل با آهنگ در نمیاد. یه همچه کتابیه فقر و ماتی از سر من القرآن. شما همین جمله الا الذين امنوا و عملوا الصالحات این رو بذارید تو خطبه قاصعه، میبینید این کل خطبه رو میکشه. همین یه جمله یه عظمتی داره. قال کلا فذهبا. کلا یعنی هیچ کدوم نیست، تمام شد. بله دیگه، فذهبا یعنی برید دیگه، خود خدای سبحان دارد میفرستد. بله هم این فذهبا فرشته که بدون اذن خدا نمیاد، خدا فرمود برید، خدا ارسال الهی همین دیگه. خب فذهبا و آیاتنا انا معکم مستمعون والحمد لله رب العالمین.